بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق کتاب جوهر النضید توسط استاد فربهی تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: من اتبع هواه أعماه صمه وأضله وأذله. شاید این روایت رو قبلا هم عرض کردیم، حتما قبلا عرض کردیم، مناسبت نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردیم که آدم باید مواظب باشه هواهای نفس برش غلبه پیدا نکنه. این روایت فرمود هر کسی که از هوای نفسش تبعیت بکنه، هوای نفس او رو کورش میکنه، کرش میکنه و ذلیلش میکنه و گمراهش میکنه. انشاءالله که خدای متعال ما کمک بکنه از هوای نفس تبعیت نکنه. خب، بحث ما رسید به بخش دوم کتاب البرهان که درباره علوم، احوال العلوم. بحث از احوال علوم جلسه قبل عرض کردیم، نگاه بیرونی است به علم، اجزای تشکیل دهندش، ارتباط علوم با هم دیگه، چگونگی تحول در یک علم، امثال این مباحث. خب در کتاب جوهر النضید هم به بعضی از این مباحث اشاره شده. البته این بحث در برهان شفا خیلی مفصل اومده، جناب شیخ مطالب مفصلی را مطرح کردن. اینجاها مرحوم خواجه مختصری از این بحث ها را مطرح میکنه. پس بحث ما تحت عنوان احوال العلومه. اولین قسمت از بحث احوال العلوم اجزاء یک علمه. در بحث‌های منطقی میگن هر علمی متشکل از سه جزئه که این سه جزء داخل علم هستند، تشکیل دهنده علم هستند. امور دیگری هم در هر علمی وجود داره، اما اونا از عناصر تشکیل دهندش نیستن. مثلا روش، روش از جمله اموری است که در هر علمی وجود داره. حالا یا روشش واحده یا روشش متعدده، اما روش از اجزا و عناصر تشکیل دهنده علم نیست. شاید این مثال رو هم قبلا عرض کردم. مثلا شما سوال میکنید که برای این که یک غذای فلان غذا آبگوشت درست بکنیم به چه موادی احتیاج داریم، مواد لازم چی هستن؟ خب شما میگید مواد لازم: یک، گوشت، دو، نخود، نمیدونم سه، فلان. بعضی از عناصر هستند که عناصر تشکیل دهنده یک علم هستند، داخل یک علم هستند، و بعضی از امور هم هستند که هر علمی به اونها احتیاج داره، اما از عناصر و از امور داخل اون علم نیستن. مثلا شما یه برنامه آشپزی رو دارید میبینید، به شما میگن مواد لازم برای درست کردن این غذا: 100 گرم گوشت، نمیدونم چند گرم نخود، چند عدد سیب زمینی، افزودنی ها به مقدار لازم، مثلا فلان. این چطور به شما میگه؟ خب اینا رو بیان میکنه. شما مگر همینا رو آماده بکنید بریزید اینجاها، نمیتونید اون غذا رو درست کنید که. یه چیزای دیگه هم احتیاج دارید، یه قابلمه هم میخواید. یه ظرف میخواید، آتش میخواید، همه اینها رو میخواید، اما اینا دیگه جز مواد تشکیل دهنده اون غذا نیستن. فرض کنید مواد لازم برای درست کردن این غذا یک عدد ظرف، این دیگه نمیگن یک عدد ظرف از جمله مواد لازم، اینا دیگه خارجش هستن، اموری هستن از لوازمش، از ملازماتش. روش اینجوریه، یک کسی مثال خوبی میزد، میگفت اگر مثلا از شما بپرسن که برای اینکه یک کباب خوب داشته باشیم چی باید باشه، مثلا شما میگید چند گرم گوشت میخوایم، چند گرم آرد میخوایم، فلان میخوایم، چی میخوایم، اما دیگه نمیگید یک عدد گوشت چرخ کن اینم میخوایم. خب یک عدد چرخ گوشت، این دیگه از داخل از عناصر تشکیل دهنده گوشت نیست، گوشت از درون او رد میشه. روش هم اون امری است که در یک علم وجود داره و مسائل از درون او رد میشن، خودش جز عناصر و تشکیل دهنده ها نیست. روش از درون اون، روش اون چیزی است که مسائل از درون اون، از مجرای او حل میشند. به همین جهت روش را یکی از عناصر و اجزای علم حساب نیاوردن، گفتن روش اون امری است که علم از درون او رد میشه، مثل دالانی است که علم از درون او رد میشه. غایت هم یک امری است که هر علمی بهش احتیاج داره، هر علمی به غایت احتیاج داره، اما غایت اون منتها الیه علم است، اون چیزی است که با علم میخوایم بهش برسیم. پس اگرچه هر علمی به غایت احتیاج داره، اما غایت از اجزای تشکیل دهندش نیست، منتها الیهشه، همون چیزی است که متعلم از تحصیل اون باید به او برسد. پس علوم امور مختلفی را احتیاج دارن، هر علمی احتیاج به امور مختلفی داره، اما بعضی از اونها از عناصر تشکیل دهندش هستن، بعضی ها از لوازمش هستن، از لوازم خارجیش هستن. بحث ما درباره اجزای تشکیل دهنده یک علم است. پس اجزای یک علم را میخواییم درباره اش صحبت بکنیم. در منطق میگن هر علمی متشکل از سه جزئه و احتیاج به سه جزء دارد. یک، موضوع. دو، مبادی. سه، مسائل. اینا از اجزای تشکیل دهنده یک علم هستن. موضوع را توی قضیه ها ذکر میکنید تا محمولات رو برش بار بکنید. مسائل مجموعه موضوع و محمول است. مبدأ اون مقدمات است که به کمک اون مقدمات نتیجه را اثباتش میکنید. ببینید اینها عناصر تشکیل دهنده چی هستن؟ عناصر تشکیل دهنده علم هستن. موضوع علم، مسائل علم و مبادی اثبات مسائل علم، اینا همشون توی یک علم وجود دارن. خب در هر علمی باید این ستا باشه. ما نمیتونیم یک علمی پیدا بکنیم که موضوع ندارد. اون چه که در بحث منطق ادعا میشه و میگن ضرورت دارد، این است که میگن باید موضوع داشته باشه. حالا نمیگیم حتما باید موضوع واحد داشته باشه، ممکنه موضوعش موضوع واحد باشه، ممکنه موضوعش کثیر باشه، اما در هر صورت چون علم مجموع مسائله و هر مسئله باید متشکل از موضوع و محمول باشه، پس بالاخره اگر یه علمی داشته باشیم متشکل از 500 مسئله، اون 500 مسئله 500 تا موضوع دارن، این 500 تا موضوع به وسیله یک مناسبتی به همدیگه مرتبط شدن، ما میگیم موضوع این علم این 500 موضوع است که به وسیله یک امری با همدیگه ربط پیدا کردند. این مقدار مورد ادعای منطقه و فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشه که این مقدار ادعا را از منطقی نپذیره. نمیشه یک کسی بگه که علم مجموع مسائل است اما مسائلش موضوع ندارند. نمیشه که مسائلش موضوع نداشته باشند، حتما مسائلش موضوع دارند. حالا منطقی چی میگه؟ میگه علم موضوع میخواد. حالا یا موضوعش یکم رو واحد است، موضوعات مسائل جزئیات و اجزای اون موضوع هستن، عوارض ذاتی اون موضوع هستن، یا اینکه اون علم موضوع واحد نداره، مجموعه موضوعات مسائلی که تو اون علم مطرح شده که به وسیله یک امری با همدیگه ارتباط پیدا کرده اند، به اینها را میگیم موضوع علم. 20 تا موضوع، 50 تا موضوع، 100 تا موضوع، 500 تا موضوع، هر چند تا که میخواد باشه. مثلا فرض کنید در علم کلام اون میگه ما میخوایم از معتقدات دینی دفاع کنیم، از معتقدات دینی میخوایم دفاع بکنیم. خب موضوعش میگه موضوع مشخصی نداره، یه وقت موضوعش خداست، یه وقت موضوعش ملائکه است، یه وقت موضوعش پیامبر است، یه وقت موضوعش مراجع تقلید است، یه وقت موضوعش احکام شرعی است، یه وقت موضوعش نمیدونم یه مسئله است، یه مبنای سیاسیه، هر چی ممکنه باشه، هر چی که باشد که به گونه‌ای برخلاف دین باشه، لطمه به دین میزنه، متکلم موظف است که از او دفاع بکنه، بلند شه و حمایت بکنه. اگر یک کسی یک از احکام شرعی رو زیر سوال برد، گفت این حکم شرعی برخلاف حقوق بشر است، متکلم موظفه که بلند شه و جواب بده. لذا وقتی نگاه میکنید میبینید از احکام ارتداد فقها نیستن که دفاع میکنن. کیا هستن دفاع میکنن؟ متکلمینن که دفاع میکنن. از حکم حجاب چی؟ فقها نیستن که دفاع میکنن. کیا هستن؟ متکلمینن که دفاع میکنن. فقیه موظف است که حکم شرعی را از اون ادله شرعی استنباط بکنه، میگه که این حکم شریعت مقدس است. متکلم موظف است اون چیزی که از شریعت مقدس برداشت میشه را ازش دفاع بکنه، تبیین عقلانی براش ارائه بده، یا اگر نمیتونه تبیین عقلانی ارائه بده، تبیینی عقلانی بر عدم توانایی تبیین عقلانی ارائه بده. یعنی بگه من نمیتونم تبیین عقلانی از این مسئله ارائه بدم و علم بشر نسبت به این مسئله ناقص است و لذا باید سکوت کرد. ما اگر این منبع را قبولش داریم باید تعبد داشته باشیم، اگر قبولش هم نداریم که هر کس طبق اون دینی که قبول دارد رفتار بکنه. مثلا یه مسئله نماز صبح دو رکعته، اشکال میکنن که چرا نماز صبح دو رکعته. خب ممکنه متکلم بگه علم بشر محدوده، ما نمیدونیم چرا نماز صبح دو رکعته، به همین جهت نسبت بهش سکوت میکنیم. هر کس که این منبع را قبول دارد که بر اساس این نماز صبحش دو رکعت بخونه، هر کس هم که دین اسلام را قبول ندارد که روز یک شنبه بره کلیسا، روز شنبه بره کنیسه، هر کجا که دینش هست، هر چی که دینش قبول داره طبق دینش رفتار بکند. ما نسبت به دو رکعت نماز صبح توان پاسخگویی نداریم و استدلال هم میاریم بر این که بعضی از مسائل را نمیشه بشر توان ندارد، دستش کوتاه هست نسبت به این امور، و این هم فلسفه ای دارد که چرا خدای متعال امور را مطرح کرده که دست بشر ازش کوتاه هست. اینو میاد متکلم میاد مطرح میکنه. خب جناب متکلم علم کلام درباره چی صحبت میکنه؟ میگه والله درباره چی صحبت میکنه؟ هر چی که به خدا به گونه ای ارتباط پیدا کند، هر چی که در به خدا به یه شکلی ارتباط پیدا کنه، اثبات وجود خدا باشه، اثبات دین خدا باشه، دفاع از دین خدا باشه، دفاع از مسئله از مسائل دینی باشه، هر چی که به خدای متعال در ارتباط باشد، هر گونه ارتباطی، درباره اینها بحث میکنیم. منطقی میاد چی میگه؟ میگه پس همه اینها که اون چیزی که اینها رو به همدیگه ارتباط داده است، ارتباطش با خدای متعاله همه را جمع کرده، دور همدیگه جمع کرده، اینا رو میگیم موضوعات علم کلام. پس علم کلام موضوع میخواد، اما لازم نیست موضوعش واحد باشه، موضوعش میتونه موضوع کثیری باشه. اون چیزی که از نظر منطقی ضرورت دارد این است که اگر موضوعش واحد نیست باید یک امر وحدت بخش داشته باشد. این مطلب رو منطقی میگه ضرورت دارد، میگه نمیتونه موضوعات کثیری باشد که این موضوعات کثیر هیچ ارتباطی هم با هم دیگه ندارند، نه غایت واحدی دارند، نه روش واحدی دارند، هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارند. بعد اسم این رو هم بگذارید علم واحد. میگه علم واحد چی میخواد؟ یه ملاک واحد میخواد. اون ملاک واحد ارتباط دهنده بین این مسائل است. همه شون در دفاع از دین هستن، همه شون در استنباط دخالت دارن، همه شون یه چیزی، همه شون روششون روش عقلانی است، یه چیزی بالاخره وحدت بخش این موضوعات متفاوت و متشتت باید باشه و الا ملاکی برای وحدت اون علم نداریم و پیدا نمی کنیم. پس اون چه که برای منطقی ضرورت به نظر منطقی ضروری میرسه و با این بیاناتی که عرض کردم اثبات میشه این است که هر علمی باید موضوع داشته باشه، حالا یا واحد یا کثیر. دو، اگر موضوعاتش کثیر است باید یک امر وحدت بخش داشته باشد تا علم واحد به وجود بیاید. این دو، این مطلب هم در منطق به عنوان یک مسئله بدیهی و ضروری مطرح است. دیگه اگر شما در مقدمه علم اصول خوندید که لازم نیست علم موضوع داشته باشه، باید حواستون باشه لازم نیست موضوع داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی لازم نیست حتی موضوع کثیر هم داشته باشه، یعنی لازم نیست مسائلش موضوع داشته باشن. اگر این باشه که اصلاً شما وارد هر فصلی که میشه درباره چی داری صحبت میکنی؟ میخوای محمول رو بر چی بار بکنی؟ میخوای حکمو به چی بدی؟ بالاخره موضوعاتی احتیاج داری. این حرف نگیم حرف غلطیه، حرف بدیهی البطلانی. اما اگر گفت که لازم نیست هر علمی موضوع واحد داشته باشد و تسلب منطقی ها بر این مسئله غلط است، چون علم کلام موضوع واحد ندارد، علم اصول موضوع واحد نداره، خب پاسخشون است که منطق تسلبی نسبت به این مسئله نداره. منطقی نمیگه حتما باید موضوعش واحد باشه، منطقی میگه میتونه موضوعش کثیر باشه، لکن حتما باید ملاک تناسب بخشی در اینجاها وجود داشته باشد تا وحدت بخش اون علم باشد. این مطلب رو منطقی میگه. خب این هم یه نکته دومی که در بحثای منطقی برش اصرار هست و میگن حتما هر علمی اینو باید داشته باشد. مطلب سومی که تکمله این مطلبه، این بحثه و دیگه مرحوم خواجه اینجاها مطرحش نکرده، این است که آیا در پاسخ به این سوال که آیا هر علمی باید موضوع واحد داشته باشه یا نداشته باشه، خب میگیم بر اساس این مطالبی که گفته شد منطقی پاسخش این است که هر علمی به یک معنا باید موضوع واحد داشته باشه، به یک معنا باید موضوع واحد داشته باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر موضوعات یک علم کثیر هستن، اون موضوعات کثیر باید یه تناسبی با همدیگه داشته باشن. حالا اون تناسبشون یا تناسب ذاتیه، اون جامعه ذاتی میشه چی؟ میشه موضوع واحد. یا جامعه ذاتی است میشه اون جامعه ذاتی میشه موضوع واحد اون علم. یا یک جامعه انتزاعی است، اون جامعه انتزاعی میشه موضوع واحد انتزاعی اون علم. وحدتش حقیقیه، خودش انتزاعیه. خوب دقت بکنید به این مسئله، وحدتش حقیقیه ولی چی؟ خودش انتزاعیه. خودش انتزاعی بودن به معنای این نیست که وحدتش حقیقی نیست. واحد یعنی حقیقتا واحد باشد، یکی. خب ما در علم اصول ما بهی یستنبت و یستنبت و فلفق میخواییم بحث بکنیم. خب ما بهی یستنبت و فلفق که واحد است، یک امر واحدی است، اما اون متعلقاتش اونا، البته اون چیز واحدی که ما درست کردیم ما بهی یستنبت و فلفق، این خودش یک امر حقیقی خارجی نیست، این خودش یک امر انتزاعی است، یک جامعه انتزاعی است، یک امر اعتباری است، در ذهن تصورش کردیم. موضوع علم کلام چیه؟ ما بهی یعتقد و یک متدین، این میشه موضوعش. این موضوع یک امر حقیقی نیست اما وحدتش حقیقی است، یعنی یک امر است. ما بهی یعتقد و ما بهی یعتقد و یک متدین، این موضوع علم کلامه. علم اصول ادله‌ای که در استنباط به کار برده می‌شود، دلیلی که در استنباط به کار برده میشه. حالا این دلیل البته کثیره، مصادیقش کثیر هستن. آره، اون وقت میگیم عوارض ذاتیش بعد از همین اعتباره باشد. مثلا شما در علم اصول میخواید درباره خبر واحد صحبت بکنید، بحث از عوارض ذاتیش یعنی بحث از حیثیت دلیلیتش، یعنی همون امر اعتباری که در موضوع لحاظش کردیم. لذا ببینید دقیقاً وحدت نظام و انسجام داره این بحثا، میگیم باید مسائلش از عوارض ذاتیش باشه. همین واحد اعتباری هم شما از عوارض ذاتیه همین حیثیت دارید بحث میکنید. لذا اگر مثلا درباره جنبه دیگه خبر واحد صحبت کنیم، مثلا خبر واحد اقسامی دارد، یا اون واحده اهل بغداد است، یا اون واحده اهل قم است، یا اون واحده اهل مکه است، یا اهل فلان است، خب اینم یه بحث. ولی میگیم این بحث در علم اصول برای ما کاری انجام نمیده، چون ما میخوایم، چون ما اگر درباره خبر واحد صحبت میکنیم به ما انه حجت در استنباط هست داریم دربارش بحث میکنیم. به این اعتبار اگر این بحث شما دخالت دارد توی این مسئله خوب مطرح بشه، و الا نه، این از مسئله اصولی خارج است و فوقش در علم رجال در یه جای دیگه باید بحث بشه، هر جا بحث بشه و اینجاها جای بحث کردنش نیست. پس این هم یک نکته که در مباحث اصولی مطرح است و به طور جدی بهش توجه میکنه. خب پس من این نکات رو بنویسم که شما یاد داشته. یک، مال موضوع علم است. موضوع علم یک، هر علمی مشتمل بر موضوع است، یا واحد یا کثیر. این مطلب است. دو، اگر موضوع علم کثیر باشد، تناسب وحدت بخش نیاز دارد. این هم مطلب دو. هر علمی قابلیت دارد که موضوع واحد حقیقی یا انتزاعی داشته باشد. این حقیقی صفت موضوعه، نه صفت واحد. موضوع حقیقی واحد یا موضوع انتزاعی واحد، موضوعی که حقیقی واحده، موضوعی که انتزاعی واحده، یه امر انتزاعی که اون امر انتزاعی هم یه امر ما یستنبت و بهی فلفق. این خودش یک امر حقیقی است و خارج میگیم نه حقیقی نیست، این اعتباره، یک انتزاع است، اما یه انتزاعه، یه انتزاعه، نه دو انتزاع، نه سه انتزاع، نه چهار تا، یه انتزاعه. پس وحدتش حقیقیه ولی موضوع بودنش همین. خب این
یا که موضوع با واحد حقیقی اونجا باز انتزاع میشه دیگه، یعنی خود موضوع نسبت مستقل وجود نداره از موضوعات مسائل، انتزاع میشه در زمین اونا وجود داره.
بله دیگه،
انتزاعی شاید تعبیر صحیح نباشه، اعتباری صحیح،
جامع اعتباری. آخه انتزاع اینا میخوان بگن که یه مفاهیمی داریم، مفاهیم حقیقی، اونایی که ماهیتی دارن تو خارج، یه اموری داریم که نه ماهیتی در خارج ندارد، از امور کثیر برداشت می شود، از طریق هم به انتزاع. کلمه اعتبار تو این جاها خصوصا تو مباحث و اصول یه بار معنایی خاصی داره. مثلا هر آنچه که به ید معتبر باشه ازش تعبیر می‌کنم به اعتبار. به همین جهت ما چیز کردیم، یعنی پرهیز کردیم به خاطر اینکه اون مسئله پیش نیاد، یعنی اون مسئله توهم پیش نیاد. انتزاعی رو هیچ وقت به حیوان نمیگن انتزاعی، با اینکه در ضمن انواعش وجود دارد ها، به جوهر نمیگن انتزاعی، میگن یک امر حقیقیه. حقیقی نشه، یعنی ماهیت داره تو خارج، تو ماهیتش، ماهیت کلی است در ضمن تشخصات دیگه است، در ضمن تعینات نوعی دیگه، یه ماهیتی است در ضمن یه فصلی، در ضمن تشخصاتی در خارج وجود دارد. پس همچنانی که یه ماهیت خالی از تشخصات در خارج نیست، یه ماهیت جنسی هم خالی از تعینات نوعی در خارج نداریم. ماهیتش ماهیت حقیقیه، در خارج همراه با فصل و با تشخصاتش هست. غرض این است که کلمه اعتبار چون چیز شده، یعنی یه بار معنایی خاصی پیدا کرده، به همین جهت خب ازش احتراز کرده. این مطلب این درباره موضوع علم. هر سه مطلب رو شما میتونید تحت عنوان ضرورت موضوع علم، ضرورت وجود موضوع در هر علم.
این یک مطلب.
بله. نه شرط نیست. ما میگیم که هر علم مشتمل بر موضوعه، یا واحد یا کثیر. این مطلب اول. شما میگید نیست، میگیم بالاخره درباره یه چیزی که صحبت میکنه که، چون هر علمی مشتمل بر مسائل است و مسئله یک قضیه است که بدون موضوع چی؟ تحقق پیدا نمی کند. پس چون علم مشتمل بر مسئله است، حتما علم موضوع داره، ولی اون موضوعش چی باشه؟ همه موضوعات این مسائل باشه. یعنی بگیم که موضوع علم کلام چیه؟ بگید موضوع علم کلام این 5000 موضوعه، موضوع 1, 2, 3, 4 تا است، 5000مین قضیه. میگیم بالاخره مشتمل بر قضایاست دیگه، قضیه که موضوع نمیتونه خالی از موضوع که نمیتونه باشه که. حالا یا اون همه موضوع یه جامعه حقیقی داره یا جامعه حقیقی نداره. اگه جامعه حقیقی داشته باشه همون میزنه موضوع حقیقیش، اگه نداشته باشه میگیم جامعه حقیقی نداره. این 500 تا این 5000 تا همشون میشن موضوعات کثیره. مطلب دومش هم این است که اگه کثیر باشد بالاخره تناسب داشته باشه. این هم مطلب سوم. این شد مطلب اول که درباره ضرورت باشه. مطلب دوم این است که موضوع علم بر دو قسم است. یه تقسیم که مطرح کردیم، واحد و کثیر. دو، این تقسیم اول، تقسیم دوم. موضوع علم بر دو قسمه، یا مطلقه یا متحیز به حیثیته. موضوع مطلق مثل عدد در علم حساب، در علم حساب درباره عدد و احکامش صحبت میکنن. از آن جهت نه، کاری به از آن جهتش ما نداریم دیگه، درباره عدد و احکامش صحبت میکنه، حیثیت خاصی نداره. گاهی از موقع متحیز به حیثیت خاصیه. مثلا فرض بکنید علم فیزیک درباره ماده بحث میکنه، علم شیمی هم درباره ماده بحث میکنه. خب چه چیزی اینها رو از هم دیگه تفکیک کرده است؟ اون حیثیته. علم فیزیک درباره ماده از حیث حرکت و سکون، علم شیمی درباره ماده از حیث ترکیبات درونی، میاد از این جنب و حیثیت با هم دیگه فرق میکنه. موضوع فلسفه موجود است، اما از آن حیث که وجود دارد، از حیث وجودیش بحث میکنن، نه درباره موجود به نحو مطلق هر چی باشه. خب اینم موجوده، این در، دیوار، فرش، زمین، آسمون، همینا موجوده. همه اینها توی فلسفه داخل نیست. چطوری از موضوع فلسفه خارج میشه؟ با همون حیثیتش. موجود به ماهو و موجود، موجود مطلق از حیث اطلاقش، از حیث عدم تعین طبیعی و ریاضیش ما داریم بحث میکنیم. پس موضوع بر دو قسم است، یا مطلق است یا متحیز است. این هم مطلبی که مرحوم علامه فرمودن. این هم تقسیم دوم. حالا این عبارت رو بخونیم، باز اگر مطلبی درباره موضوع علم مونده بود عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. احوال العلوم، موضوع العلم. خب اینجا ها بهتر بود که میگفت اجزاء العلوم، یعنی یا ذیل احوال العلوم، ذیلش توی کروشه، به جای اینکه الان توی این کروشه نوشته موضوع العلم، مینوشت اجزاء العلوم. اولیش میشه موضوع علم، بعدش هم مبادی علوم. الان این موضوع العلم نوشته، مبادی علوم نوشته و مسائل. بالای این زیر احوال العلوم عنوان اجزاء العلوم باید باشه، چون این بحث درباره اجزاء العلوم است که یکی از فروعات احوال العلومه. ولی کل علم موضوع، هر علمی موضوع دارد. این مدعای منطقیه، هر علمی موضوع داره، نمیشه موضوع نداشته باشه. علم بی موضوع یعنی پراکندگوی، میشه کشکول. کشکول علم نیست. کل عدد للحساب و رب ما یو، دقت بکنید، این رو میخواستم تو همین عبارت عرض بکنم. ببینید ما یه مفاهیمی داریم، این کلمه معقول اولی و معقول ثانی و معقول ثانی منطقی و فلسفی را همون جلسات اول، شاید اولین جلسه‌ای که منطق رو شروع کردیم، عرض کردیم. این کلمه شاید تعریف دقیقی توی کتاب‌های فلسفی، یه تعریف رسمی بخواید پیدا بکنید، شاید نباشه. تعریف‌ها خیلی متعدد براش مطرح شده. اجمالاً ما حاصلی که آدم بتونه از اون تعریفات برداشت بکنه، این نکته ای است که خیلی ساده هم شاید شما بتونید با این تعریفی که عرض میکنم راحت تشخیص بدید. مفاهیم یا مستقیما از خارج انتزاعش میکنیم، بهش میگیم معقول اولی، مثل در، دیوار، فرش، آسمان، زمین، اینا بهش میگیم معقول اولی. یا مفاهیمی هستن که از مفاهیم دیگه انتزاع میشن، بهش میگیم معقول ثانوی. پس معقول، مفهوم کلی که بهش میگیم معقول، بر دو قسم است: یا مستقیما از خارج انتزاعش میکنی، یا از یک مفهوم دیگر انتزاعش میکنی. اگر مستقیما از خارج انتزاعش بکنی بهش میگیم معقول اولی. اگر از یه مفهوم دیگه، یعنی مفهوم حاصل شده از اون مفهوم، یه مفهوم دیگه انتزاع بکنی، به این مفهوم دوم میگن معقول چی؟ ثانوی. پس این شد معقول دومی، در رتبه دوم حاصل شد معقول ثانوی. این معقول ثانوی که شما از معقول اولی انتزاعش کردی، گاهی به اعتبار تحققشه انتزاعش کردی، گاهی به اعتبار حکایتشه. به اعتبار تحققش مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا از این خارج مفهوم کتاب رو انتزاع کردی، این مفهوم کتاب میشه معقول اولی. بعد این مفهوم کتاب رو نگاه میکنی با حیثیت وجود داشتنش، با حیثیت منشئیت اثرش، میگی که اینی که الان من تصور کنم که کتاب است، این کتاب مصداقش تو خارج تحقق دارد، تقرر دارد، ثبوت دارد، منشأ اثر است. بعد از این حیثیت، از این حیثیت مفهوم موجودون، متقررون، ثابتان چی میشه؟ انتزاع میشه. این مفهوم متقررون، موجودون، ثابتان، اینا این میشن معقول ثانی. معقول ثانی که به اعتبار تحققشه، این شی، این کتاب که من انتزاعش کردم، مصداقش در خارج وابسته به غیر است. به اعتبار وابسته به غیر، مفهوم معلول را انتزاع میکنه. این مفهوم معقول میشه معقول ثانوی. یعنی یه مفهومی که از یک مفهوم دیگه انتزاعش کردید، به اعتبار ملاحظات و اعتباراتی که به حسب تحقق و نحوه تحققش براش در نظر گرفتی، ازش انتزاع کردی، اینو بهش میگن معقول ثانی فلسفی. تمام مفاهیم فلسفی همینجوری هستن: وجود، عدم، ثبوت، تقرر، معلول، علت، بالفعل، بالقوه، همه اینها یه مفهومی در نظر گرفتی، به اعتبار نحوه هستیش، شأن هستیش، گونه هستیش، ملاحظات و اعتباراتی که به اعتبار تقرر و تحققش و ایناش در نظر گرفتی، مفهوم انتزاع کردی. بعد اون مفاهیم رو مورد بحث و بررسی قرار دادی، اشیا را از حیث اون مفاهیمی که دارن مورد بحث قرار دادی، اشیا را از حیث معلولیت، از حیث بالفعل، از حیث بالقوه، از این حیثیات بحث کردید، میشه بحث فلسفه. موضوع فلسفه، موضوعات مسائل فلسفی درباره در واقع همین معقولات ثانی فلسفی هستن. گاهی از مواقع از حیث حکایت شما یه مفهومی انتزاع میکنی، میگی مفهوم انسان یصدق علی کثیرین، بعد به این حیثیت صدق بر کثیرین میگید معقول ثانوی، مفهوم صدق علی کثیرین یا مفهوم کلیت. این مفهوم کلیت میشه یه مفهوم منطقی، معقول ثانی منطقی بهش میگیم. یا میگید این مفهوم در ذات افرادش هست، مفهوم ذاتی برداشت میکنی، خارج از ذاتشه، مفهوم عرضی، عرضی ذاتیشه، این مفهوم لازمه ماهیتشه، میشه عرضی ذاتی، مقومه، جنس، فصله، ببینید همه اینها را شما از یک مفهوم دیگه انتظار میکنید به اعتبار نوع حکایتی که دارد، به اعتبار نحوه اندراج در اون مفهومی که دارید لحاظش میکنید و امثال این حرفا. اینو میشه معقول ثانی منطقی. خب در منطق درباره این که موضوع منطق چیه سه چهار تا نظر مطرح شده. در شرح منظومه تعلیقه آقای حسنزاده نگاه بکنید، در تعلیقش ایشون فرموده سه نظر مطرح کردن. خب مشهور این است که موضوع چیه؟ معرفه حجت. معروف است، میگن موضوع معرفه حجت است. لکن اهل تحقیق به اعتبار تعابیری که به کار میبرن اینا میگن نه، موضوع منطق معرفه حجت نیست. اگه بخوام بگیم موضوع منطق معرفه حجت است، درصد زیادی از مباحث منطقی از علم منطق خارج میشن. همه اینایی که باید در علم منطق مطرحش بکنید، اینا همشون یا باید بگید استطرادی یا باید بگید از مبادی است. اگه بخوایم بگیم که موضوع منطق معرف و حجت است، فقط باید بگیم بحث تعریفات به بحث مثلا قیاس، فقط این دوتا دیگه. بقیهشون این همه بحث قضایا مطرح کردیم، اینا مقدمه هستن. 80% کتاب میشه مقدمه، 20% میشه محتوای این علم، 80% میشه مقدمات، باید بره بیرون از این علم. رضا گفتن موضوع علم منطق معقولات ثانیه منطقیه. پس موضوعش یک جامعه انتزاعیه، یک موضوع حقیقی نیست، موضوعش یک جامعه انتزاعی است. غیر از این که نسبت به معرف و حجت، خب این واحد است، این متعدده، معرف و حجت این توست، این واحده. خب موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است. صناعات خمس ببینید الف با اس یک ماده است. درسته؟
یکی ماده نیست،
درسته؟
صورت
ماده خواهی یقین و برهان رسوا هم رنگ جماعت شو. درسته؟ این ماده است، این خودش یه قضیه است، یه قضیه است، در ذهنت میاریش. بعد ببینی این قضیه از مشهورات است. یه مفهوم دیگه ازش برداشت میکنی، مفهوم چی؟ مشهور. خب بعد در منطق از این حیث چی بحث میکنی؟ از این حیث مشهور بودنش بحث میکنی. بله،
حیث حکایتش
از واقع دیگه. یعنی میخوام ببینم آیا این حکایت از نفس الامر داره یا نداره. ببینم نه، نداره. یقینی که نیست. اگه یقینی داشت حکایت از نفس الامر داشت، ضمانت هم داشت.
ببینم حکایت تطابقش.
آره دیگه، مطلق دیگه. یعنی تو بحث منطق همه اینها، هر کدوم از این حیثیت ها بیاد وسط، یا حیث تطابق حیث حکایت است، یا حیث اندراج در افرادش میشه حیث حکایت، یا حیث صدق حیث حکایت، یا حیث مفهومیت، هر چه که بیارید ببینید اینا این حیثیت میشه. منطقی، اگه شما از یه منطقی پرسی آقای منطقی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، حرف درستیه من نظر شما یا غلطیه؟ ببین به من ربطی نداره دیگه. این که باید برید از علوم بپرسی، از جامعه شناس، از روانشناس، از اینها باید بپرسی. اما این قضیه اگر از مشهورات است، بنده احکام مشهورات را بهت میگم. میگم مشهورات قضایایی هستن که به اعتبار مشهور بودنش ضمانت واقعی نمایی ندارن. اگر این قضیه از مشهورات است، به اعتبار مشهور بودنش شما نمیتونی بهش اعتماد بکنی. حالا اینکه از مشهورات هست یا نیست، ضمانت نفس الامری غیر از مشهور بودنش داره یا نداره، اینو دیگه برید بحث جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی تو اینها بحثش بکن. هر چی که اونجاها تو بحث علمی به نتیجه رسید، همون بر اساس هم. اما ملاک من بهت میدم، ملاکش این است که این گزاره مشهور است، میگی بله، میگم حکم مشهور این است که ضمانت واقعی نمایی ندارد. مشهور رب مشهور لیس له اساس. این یه گزاره منطقیه، این یه گزاره منطقیه. رب مشهور لیس له اساسان. به شما میگه چه بسیار مشهوراتی که هیچ اساسی ندارد. مشهورات ضمانت واقع نمایی ندارن. یه گزاره منطقیه. این میشه بحث از مواد غذایی. بحث از مواد غذایی میشه این. ببینید پس مشهورات ضمانت واقع نمایی ندارن، این مشهورات میشه از معقولات ثانیه منطقی. یعنی نگاه کردی به این قضیه، از این قضیه مفهوم برداشت کردی به نام چی؟ مشهور. نگاه کردی به کل، الکل اعظم من الجزء، نگاه کردی به این قضیه، از توش ضمانت نفس الامری به این که علت تصدیقش در خودش است برداشت کردی، بهش گفتی یقین منطقی. این یک یقین منطقی ازش این عنوان رو برداشت. بعد این یقین منطقی موضوع مباحث علم اصول علم منطق میشه. درباره یقین منطقی شروع می‌کنیم صحبت کردن. یقین منطقی ضمانت واقع نمایی دارد. یقین منطقی لایت غیر اما هو و علی، یقین منطقی کلیت دارد و درباره این چیزاش صحبت می‌کنیم. پس معقولات ثانیه منطقی یعنی اون مفاهیمی که از مفاهیم دیگر انتزاع شدن به اعتبار حیثیت مفهومیتش، و لذا میگن معقولات ثانیه منطقی هرگز صدق خارجی ندارد. هیچ وقت بر مصداق خارجی قابل صدق نیست، چون از مفهوم انتزاع شده است به اعتبار مفهومیتش، نه به اعتبار طبیعتش. اگه به اعتبار طبیعتش بود، طبیعت وقتی میرفت تو خارج میتونست تو مفهوم منطقی را هم برش بار بکنه. اما این نه، شما میگید این مفهوم به اعتبار مفهومیتش این ازش انتزاع میشود. خب اینی که انتزاع میکنید مصداقش فقط چیه؟ مفاهیم هستند. لذا میگن خصوصیت مفهوم منطقی آن است که مصادیقی جز مصادیق ذهنی ندارد، مصداق خارجی نداره. اما خصوصیت مفاهیم فلسفی آن است که مصادیق عینی خارجی دارد، بر اتصافش اتصاف خارجی است. میتونی بگی این معلول است، این فرش معلول است. اما کی میتونستی معلولیت را به این نسبت بدی؟ موقعی که مفهوم فرش را در نظر گرفتی، بعد به اعتبار ثبوت مصداقش صحبت کردی، بعد مفهوم معلولیت را برداشت کردی، به مصداقش نسبت دادی و این اتصاف خارجی دارد. مصداق چی؟ ببینید مفهوم زید جزئی است. این میشه معقول ثانیه منطقی جزئی. حالا مصداق، حالا یه مصداقش مفهوم زیده. نه دیگه، جزئی تعریفش چیه؟ تعریف چی؟ تعریف ما یعنی آره، ما یعنی چی؟ یعنی مفهومی. آره دیگه، یعنی مفهومی که یمتنع فرض صدقی علی کثیری. خب صدق مگه این الان مثلا حیثیت صدق که توی اشیاء خارجی که دیگه نیست. حیثیت صدق حیثیت چیه؟ مفهوم است. دقیقا تصور کنید مفهوم جزئی یک مفهوم کلیه، مصادیقش چی هم؟ مفاهیم جزئیه. یعنی مفهوم زید، مفهوم ام، مفهوم بک، مفهوم خالد، اینا میشن مصادیق چی؟ مفهوم جزئی. پس خود مفهوم جزئی خودش یه مفهومی است که کلی است و صدق میکند بر مصادیقی که تو ذهن هستن، که زید و عمرو و بکر و خالد هستن. خب زید و عمرو و بکر و خالد مصداق مفهوم زید است، که مصداق مفهوم جزئی که نیست. زید و عمرو و بکر و خالد خارجی مصداق کی هستند؟ مصداق مفهوم جزئی هستند. یعنی زید خارجی مفهومی است که لا یصدق علی کثیرین، به هیچ حملی دیگه، به حمل شایع مفهوم نیست. یکی از مصادیق جزئی مفهوم زید است. دقت بکنید، مشخصه مسئله؟ خیلی ما لفتش ندیم. تعریف مفهوم جزئی میدونید چیه؟ مفهوم جزئی تعریفش این است، مفهومی است که قابلیت صدق بر کثیرین ندارد. این بر زید خارجی صادقه؟ ها؟ زید خارجی که مفهوم نیست. بر چی صادقه؟ بر مفهوم زید ولی صادقه. بر مفهوم امر هم صادقه، بر مفهوم بکر هم صادقه، مفهوم بکر هم. اینا میشن مصادیقش.
این میشه معقول ثانی منطقی. مفهوم زید میشه چی؟ میشه معقول اولی. البته نیست، بر فرضی که کلی باشه، بر فرضی که کلی باشه میشه اولی، ولی خب کلی نیست، چون معقول اولی و معقول ثانی منطقی و فلسفی مقسمش مفهوم کلیه. لذا مفهوم زید خودش نه معقول اولیه و نه معقول ثانی منطقیه و نه معقول ثانی فلسفیه، چون این مفهوم جزئیه، مقسم این معقول است، این مفهوم کلی. خب این جمله رو تمامش بکنیم دیگه، یه 10 دقیقه داشته باشید تا جلسه بعد شروع. ببینید، معقولات ثانیه منطقی موضوع علم منطق است. خب اما این معقولات ثانیه منطقی مطلقاً موضوع علم منطق نیست. یعنی اینجوری نیست که تو منطق درباره جنس و فصل و ذاتی و عرضی و مقوم و امثال این حرفا صحبت بشه، هر چی پیش اومد درباره اینها بحث بکنیم. میگیم نه، هر چی پیش اومد نه، این جنس و فصل و اینا یه حیثیتی دارن، یه جنبه‌ای دارن، و اون جنبهشون این است که وقتی بر یه مفهومی اونو بارش بکنی، مفهوم حیوان، بعد به کمک این که مفهوم جنس را بر مفهوم حیوان بار کردی، خوب دقت بکنید اینجا رو، به کمک این که مفهوم جنس را بر مفهوم حیوان بار کردی، می توانی این مفهوم حیوان را در تعریف انسان قرار بدی. خوب دقت بکنید، شما میخواید مفهوم انسان را تعریف بکنی، منطقی به شما میگه بگرد یه مفهومی پیدا کن که مفهوم الجنس بر او چی باشه؟ صادق باشه، خصوصیات مفهوم الجنس را داشته باشه، اون رو بر او بار کن، اون میشه جنس، اونو بذار یه جزء از تعریف. بعد بگرد در بین معلوماته یه مفهوم پیدا بکن که خصوصیات چی داشته باشه؟ فصل رو داشته باشه، همون تعریفاتی که برای فصل مطرح کردیم، هر کدوم که خصوصیت فصل رو داشت اونو بذار در کنار همونی که خصوصیت جنس رو داره، بعد اونجاها تعریف انسان برای شما چی میشه؟ حاصل میشه. از پس بحث از معقولات ثانیه منطقی است، اما از آن جهت که به کمک این معقولات ثانیه منطقی شما میتونید معلوماتتون را واسطه قرار بدید برای مجهولاتتون، معلوماتتون را واسطه قرار بدید برای مجهولاتتون. پس چی شما رو مجهولات میرسونه؟ معلومات شما. به کمک چه چیزی شما را به مجهولات میرسوند؟ به کمک همون حیثیات منطقی که شما دربارش بحث کردی، اون به شما کمک میکنه. ولی اگر شما جنس و فصل این حرفا رو نمیدونستی، احکامش رو نمیدونستی، میخواستی انسان رو تعریف بکنی، نمیدونستی چجور باید تعریفش بکنی، تعریف علمی چطوری است نمیدونستی، منطقی اومد بهت گفت بعضی از مفاهیم جنسن، بعضی از مفاهیم فصلن، شما اگر بخوای تعریف بکنی یه جنس پیدا کن یه فصل پیدا کن، تعریف میتونی بکنی، میتونی انسان رو تعریف بکنی. میخوای شما یه استدلال اقامه کنی، بهت میگه میخوای برهان بیارین؟ بله. خب شما اگر میخوای به طور برهانی اثبات بکنی که جهان نازم دارن، دو تا مقدمه پیدا کن که اون دو تا مقدمه هر دو یقینی باشن و مقدم باشن نسبت به این نتیجه، این دو تا رو داشته باشن، این دو تا خصوصیت داشته باشن، اگر پیدا کردی اون دو تا را مقدمه قرار بده، چی؟ برای تو این نتیجه را به دست میارن. پس معلومات حاصله شما را به مجهولات میرساند به کمک حیثیات منطقی. لذا مرحوم خواجه میفرماید که موضوع علم منطق معقولات ثانیه منطقی است، اما از آن جهت که به کمک اونها ما میتوانیم از معلوماتمان به مجهولاتمان برسیم، این میشه حیثیتش. پس این حیثیت میشه حیثیت موضوع منطق. موضوع منطق معقولات ثانیه منطقی است، از آن حیث که به وسیله اونها میتوانیم از معلوماتمون به مجهولاتمون دست پیدا بکنیم.
معرف حجت لازمه
حیث
موضوع منطقی هستش.
معرف حجت
لازمه
حیث
موضوع منطقی
خیلی کلاسش بالاست. ببینید
آخه ما موضوع منطق و معقولات ثانیه میدونیم، حیثش چی میدونیم؟ حیث
ایصال،
حیث ایصال که تفکر ما نقش داره،
همون حیث ایسا رو ما در نظر میگیریم که این خودش لازمش یا تو معرفات هستش که تو معرفات داریم بحث میکنیم یا در مورد حجت داریم بحث میکنیم، این دوتا خارج از این دوتا نیست.
ببینید حیث ایصال در معرف حجت اتفاق میفته، اما حیث ایصال در مبادی معرف و در مبادی حجت هم مطرحه دیگه. بحث از قضایا، بحث از قضایا بحث از حجت نیست که، اما بحث از معقولات ثانیه منطقی است از حیث ایصال، از این جهت که میتونه در حجت به کار برده بشه.
بله از این جهت که میتونه در حجت کار بشه. در حال اگر حتی ما اون معرف و حجت رو در نظر بگیریم، نمیخوام بگم ایران موضوع شناخت، نه معرف و حجت موضوع نیستن، ولی میخوام بگم که در حال میشه گفتش که بازم اینا تو حیثیت موضوع ما دارن دخالت میکنن، معرف و حجت هر دوتا تو حیث موضوع ما دخالت میکنن. بنابراین خدمت شما هرچی از معقولات ثانیه فلسفه چیزداری منطقی بحث کردیم که شما به حیث شما رو میرسونه یا به معرف یا به حجت میرسونه، اینا جزء منطق حساب
میشه. پس یه چند دقیقه، یه 10 دقیقه میخواید استراحت کنید، انشاءالله رأس ساعت 11:30 شروع بکنید. السلام علیکم و رحمت الله.